بحثمون در مورد رئیس قوای انسانی و رئیس قوای حیوانی که واهمه، عرض کردیم رئیس قوا در حیواناته که همه قوا در حیوان در تحت وهمه، به خلاف انسان که همه قوا در انسان در تحت عقلن. لذا لمس انسان لمسی عقلانیه و خیالش خیالی عقلانیه، دیدنش دیدنی عقلانیه. که حالا اینجا یک نکته ای رو باید انسان کمال توجه رو داشته باشه بهش، و اون اینه که این عقل هرچی قوی تر بشه، چون این قوا در تحت عقلن و قوای انسانی در تحت پادشاهی عقلن، هرچی این عقل منورتر باشه، نورانیتر باشه، هرچی این عقل قویتر باشه، بهرهی که انسان از این قوا میبره بیشتره، بهرش از این قوا بیشتره. و هرچی این عقل ضعیف باشه، ضعف داشته باشه، بهرمندی انسان از این قوا کمتره. و اینجا همون نکته‌ایه که ما در متن و در تعلیقات آقابش اشاره شد که وقتی قوا در تحت حکومت عقل باشن، این مشاعر میشن درهای بهشت. اگر در تحت سلطنت عقل باشن، یعنی بصر انسان میشه بهشتی، معارف میگیره از راه نگاه کردن، از راه نگاه کردن. شما آیات قرآن رو که میخونید، یه مقدار گفتیم باید با تأمل خون، باید فکر کرد. فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نگاه نمی کنید به شتر چجوری خلق شده، و الی السماء کیف رفعت، به آسمان نگاه نمی کنید، یعنی میگه نگاه کنید. خب ظاهرن همه دارن میبینن شتر، آسمان، زمین، ولی قرآن دستور میده میگه نگاه کن. افلا ینظرون، آیا نگاه نمی کنید به شتر چجوری خلق شده، به آسمان چگونه برافراشته شده، و الی الارض کیف سطحت، به زمین نگاه نمی کنی چگونه مسطحه، به گل، به گیاه، به پرنده، به چرنده، به انسانها، به موجودات نگاه کنی. یعنی اون کسی که عقلش منور شده، نورانیت پیدا کرده، به اینها که نگاه میکنه آیات الهی میبینه، آیات الهی میبینه. اون کسی که عقلش حاکم نیست، اون کسی که پیرو هوای نفسه، آیات الهی نمیبینه. لذا چی میبینه؟ عذاب الهی میبینه. اهل جهنم و اهل بهشت جفتشون در یک جا هستن، جفت در دنیا هستن. او یه چیزی میبینه، او چیز دیگه ای میبینه. به خاطر چی؟ چشم که یکیه، گوش که یکیه، آیات هم که یکیه. پس این برگشت میکنه به همون قوه عاقله که اینها در تحت عقلن. و آیا نگرشش نگرشی عقلانیه یا نگرشی حیوانیه؟ فقط برای خوردن و خوابیدن و هوسرانی داره نگاه میکنه، گوش میکنه، مشاعرشو به کار میبره، یا این مشاعر در تحت عقلن؟ اگر در تحت عقلن آیات خدا میبینه، حالا به اندازه‌ای که عقلش قوت داره. خب که لمس انسان، خیال انسان، خواب، اگر در خاطرتون باشه حضرت آقا فرمود که در همون صد کلمه انسان خواب رو باید حباله اصطیاد مبشرات قرار بده، تور شکار باشه که موقعی که میخوابی شکار کنی، همینجوری نیفتی بخوابی مثلا به بتالت بگذرونی خواب رو. خواب هم که هستی باید مشغول کشف باشی، شکار باشی، مطالب حقایق رو از اون بر بگیری. حالا به اندازه‌ای که انسان باز شرح صدر پیدا میکنه، به اندازه‌ای که نفس قوت میگیره، خوابش هم نورانی میشه. لذا رسول اکرم و اصحابش که شاگردان رسول الله بودن، صبح که میشد نماز صبح رو میکرد به اصحاب، حلم مبشرات، مبشری داشتید، خوابی، کشفی، تمثلی، چیزی داشتید دیشب؟ یا همون جریان حارسه که بارها روایتشو خوندیم خدمتتون، که گفت کیف اصبح، چگونه صبح کردی، حال چگونه، دید که رسول الله حال این جوان منقلبه، بعد شروع کرد حال خودش رو گفتن، من اینجوریم اینجوریم، این حالات به من دست داده، این مکاشفات به من دست داده و فلان و الی آخر. که خواب انسان باید برای شکار باشه، بیداری انسان همینجور، فکر انسان، تک تک لحظات انسان برای کشف حقایق و ارتقا باشه. خب این نکته اولیا، که اینکه انسان رئیس قواش عقل و حیوان وهمه، صفحه 192 به این پاراگراف رسیدیم. این نکته اولیا را جناب شیخ در دو جای شفا افاده فرموده، یکی در اول فصل سوم از مقاله چهارم نفس آن، و دیگر در فصل دوم مقاله چهارم الهیات آن. و کلام شریف او در موضع اول این است که، حالا عبارتش رو ترجمه میگیم، یادداشت بفرمایید. قوا و حواس انسان به حسب مجاورت با عقل به حسب مجاورت عقل یا همون نوت که گفتیم عبارت اخرای عقله، نزدیک است که قوای باطنی او تمام نطقی یا عقلی شود، یعنی نزدیکن به مرتبه عقل قوای باطنیش، به خلاف بهائم. به همین دلیل است که انسان از ترکیب اصوات استفاده می کند و همین گونه از ترکیب رنگ ها و ترکیب بوها و ترکیب غذاها، از اینها میتونه استفاده کنه، برخلاف حیوان که اینها رو نداره. این به خاطر اینه که قوای باطنی انسان در تحت عقل او هستند، و از امید و آرزو و از امید و آرزو اموری به او میرسد که حیوانات را بهره ای نیست. چرا که نور نطق یا همون عقل فائز است، یعنی پخش شده است، سانه است، پخش شده است بر جمیع قوا، تابشگر بر جمیع قوا است. و این تخیلی که برای انسان است محلی است برای تجلی عقل، موضوعی است برای عقل. بعد از آنی که موضوع است برای وهم در حیوانات، یعنی خیال رو عقل میگردونه در انسان، میدونه به کار بگیره، در حالی که در حیوانات وهم فقط خیال رو به کار میگیره. لذا میتواند در علوم از آن استفاده کند، یعنی از خیال. همینطور قوه ذاکره نافذ برای انسان در علوم و تجارب است. موضوع دوم آن نیست به همین وزان در تجانس قوا، یعنی همجنس بودن قوا، قوای انسان با قوه نطقیه مطالب شریف داره. محرر این تعلیقات گوید، اینجا یک مطلب خیلی بلندی آقا افاده می فرماد، شیخ بزرگوار با این رفعت کلام چرا نمی فرماید که نفس جسمانیت الحدوث است؟ چرا؟ چون حالا که شما میگی همه قوا در تحت عقلن و این عقل منسحبه و این عقل سانه بر همه این قواست، ان نفس بی وحدته کل القواست و همه از شؤونات عقلن، چرا نمیگی نفس جسمانیت الحدوثه که ماده ترقی کرده، تکامل پیدا کرده، مرحله به مرحله، کمالی بعد از کمالی کسب کرده تا به اون مرحله خودش رسیده و به تنهایی همه قوای خود است؟ به تنهایی نفس همه قواست دیگه، در مرتبه تخیل متخیله، در مرتبه وهم متوهمه، در مرتبه عقل عاقل است، یک نفسه ها. خوب دقت کنید اینجا رو، از اینجا میخواییم از معرفت نفس پی به معرفت رب ببریم و به تنهایی همه قوای خود است، به این معنی که وحدت در کثرت و کثرت در وحدت هست، یعنی یک نفس با قوای مختلف، قوای مختلف در حالی که یک نفس. ما یک شخصیت داریم ولی یک مرتبهش عقل حکم خاصی داره، یه مرتبه وهم حکمی داره، یه مرتبه خیال، حس، قوای ذاکره، قوای ظاهره انسان که لمس و شم و ذوق و فلان و بهمان، یک نفسه، ولی این کثرت رو دارا، در عین اینکه کثیره واحده، و در عین اینکه واحده کثیره. ما قوه خیال انسان رو نمیدونیم از انسان جدا بدونیم، عین نفسه، ولی تمام نفس نیست، یعنی نفس منحصره در خیال نیست. خب ما انسان رو در قوه شامه نمیتونیم محدود کنیم، بگیم انسان فقط شامه است، ولی شامه چیزی جدای از نفس، همون نفسه. حالا پس اینجا یک انتقالی پیدا میکنیم به معرفت رب، که یک حق با مظاهر مختلف، همه تجلیه حق هست، رو هر چیزی انگشت بگذاری حقه، رو هر چیزی انگشت بذاری حقه، ولی حق محدود به او نیست، چون جدای از خدا نیستن اشیا. اگه کسی اشیا رو جدای از خدا بدونه شرکه، مستقل بدون اشیا رو شرکه، اشیا همه جلوه حق هست، ولی حق محدود به هیچ کدام از اینها نیست. زمین داریم، آسمان، ملک، فلک، عرش، کرسی، این همه کثرته، ولی یک حقه که به این صور متجلیه. جای آبی اگه نشده باشه، که وحدت در کثرت و کثرت در وحدته، که این رو اگر خوب انسان بفهمه، شما در خیال خودتون با خودتون صحبت میکنید، سوال میکنید خود از خودت، جواب میدی، دو نفر تو خیالت هستن، صحبت میکنید با خودت، این یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، دعواتون میشه با هم، یعنی اونا دعواشون میشه با هم، این اونو میزنه، او اینو میزنه، مهربانی میکنن با هم، صلح میکنن، دوباره قهر میکنن. خب اینا چند نفر هستن؟ یا کثرت دارن یا ندارن؟ کثرت دارن، ولی یک شما هستی، یک نفسه، یک حقیقته، در حالی که این کثرت در وجود شما میبینید، اینو این عالم، همه این سرصداهایی که دارید میشنوید، یکی برای دنیا، یکی برای آخرت، یکی اینا، همه جلواته حقه، همه جلوه های حقه، منتها یه جلوه جهنمیه، یک جلوه بهشتی. یکی سخنرانی میکنه برای خدا و به سوی خدا، یکی سخنرانی میکنه برای نفس خودش، برای جهنمی که در وجود خودشه. همه جلوه وجودن، همه جلوه حقن، کسی مستقل نیست، یک وحدتیه که همه رو در بر گرفته، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده او، لا اله الا او، همه او، هرچه هست یقین، جان و جانان و دلبر و دل و دین، همه جلوه او. همون جوری که در ما، در وجود ما کثرت هست، کثرت مشاعر، سلام، قوای مختلف متکثر، در عینی که یک نفسیم، در عین اینکه یک شخصیت و یک هویتیم. این نیست که خدا رو، همین چند روز پیش با آقا جان تلفنی صحبت میکردیم، میفرمود که این خدایی که یه گوشهی نشسته و ملاک دورشن و فلان و بهمان و از این پندارها باید بیرون آمد. یک حقه که همه عالم جلوه او، خدایی که قرآن به ما معرفی میکنه. از شما سلامات اینو هم بفرمید. بله، که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر و ظاهر و باطن همه حقه. فاینما تولو فثم وجه الله، هر طرف نگاه میکنی وجه خدا رو میبینی. اونطور هر مرتبه یه حکمی داره، یک مرتبه نباید بهش نزدیک بشی چون با اجازتون میسوزانه، آتیشه، آتش حقه، وجوده، باطل که نیست، حقه. آسمان حقه، زمین حقه، انسان حقه. یک حقه که به این صورتهای مختلف متجلی شده، ظهور و بروز کرده. یک حقه، یکیه. قل هو الله احد، یکتا، یکتا، یک وجود بیشتر نیست. حالا از نفس خودت که میبینی یک هویت هستی، یک شخصیت هستی، خب عاقلی، متخیلی، متوهمی، قوه حس ظاهری داری، باصره داری، سامعه داری، این همه قوا و این همه شؤون در حالی که یک هویتی. نظام هستی هم همین جوره، حق چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرت نیک و بد، بلکه وافوق این حرف ها. خب چرا نمی فرمایید که نفس جسمانیت الحدوث است و به تنهایی همه قوای خود است، به این معنی که وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است، و او را رتبه فوق وحدت عددی و فوق مقام تجرد است. وحدت عددی چیه؟ وحدت عددی یعنی واحد، یعنی یه دونه. خدا حق تعالی فوق وحدت عددیه، خدا یه دونه نیست. در روایات زیادی داریم که وحدت حق تعالی وحدت عددی نیست، خدا یه دونه نیست که بگیم یه دونه درخت، یه دونه کره زمین، یه کره خورشید، یه انسان، یه ملک، یه دونم خدا. اینجوری نیست که خدا، خدا یکتا، یکتا به این معنی که یکیه که دو نداره، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود، یکی بود که یکی یعنی یه دونه نبود، یکی بود یکی یکی نبود از باب اعداد، بلکه یکتا بود، یکتایی که همه رو در بر گرفته و اصلا جایی برای دومی نیست، دو بر نمیداره، چون احده، چون احده. حالا نفس انسان هم وحدت عددی نداره، فوق وحدت عددی داره. نفس یه دونه نیست، بگیم یه دونه چشم، یه دونه گوش، یه دونه زبان، یه دونه مثلا نفس، نمیشه که. نفس هم چشمه، هم گوشه، هم سامعه است، هم باصره است، هم خیال، هم وهم، هم عقل نفس، همه اینها، همه اینها رو دارا. یه دونه نیست که در مقابلت بگیم یه دست داریم، یه دونه سر داریم، دو تا دست داریم، دو تا پا داریم، یه سر داریم، یه نفس. این نیست. نفس وحدت عددی نداره، فوق وحدت عددیه. نفس همه قوای ما رو در برد، از عرش تا فرش. و فوق مقام تجرد است. انسان اون ابتدای کتاب معرفت نفس اگه نگاه کنید، اون بالا از آقا نوشتن هو، هو نوشتن. حالا علت این که اونجا نوشتن هو چیه؟ چرا نوشتن حی؟ چرا نوشتن قیوم؟ چرا نوشتن الله؟ چرا نوشتن هو؟ که هو اصلا خود این ذکر، حالا با اون آدابی که داره و اون توجهی که انسان باید بهش کنه، موجب کشف معرفت نفس میشه. یک، انسان وقتی که تجلی میکنه این هو، میبینی که دل آینه هو، دل آینه هو که به هو میرسه. انسان از طریق معرفت نفس و از طریق ذکر هو به معرفت نفس میرسه. فوق مقام تجرده. یعنی چی فوق مقام تجرده؟ یعنی که حد یقف نداره، نهایت نداره که بخوایم محدودش کنیم در مرتبه مجرد. آری از حده. یه بار عرض کردم، شاید چند بار عرض کرده باشم، چند سال پیش بود البته، یه بار حضرت آقا در خواب همین قضیه رو داشت برای بنده توضیح میداد که انسان فوق مقام تجرده، حد یقف نداره، یک محدودهی دارای محدوده نیست که برسیم به این حد بگیم انسان دیگه تموم شد. این حد انسانه. بعد یه سدی پشت سر آقا بود که آب زیادی اون پشت. بعد آقا جان فرمودن که در 24 سال پیش 24 هزار لیتر یا لیوان حالا آب در من ریختن و هنوز دارن میریزن و هنوز وجود من پر نشده. که وقتی به خودشون عرض کردن فرمود آب علمه. حالا اون یک بار ریزش اون همه علم در جان ایشون، یک تجلی که حضرت امیر داره در مورد اولیا که حجم به همول علم، یعنی علم به اونها هجوم آورده، علم به اونها هجوم آورده، که این هجوم علم اون ریزش یک بارگی علم در جان اونها، در جان اولیا. علی حقیقت البصیره، از روی حقیقت بصیرتی که پیدا کرده اند. که فرموده بودند اون چه ما نوشتیم و اون چه ما گفتیم و اون که در مورد ما نوشتن و اون که در مورد ما گفتن، قطره ایست از دریایی که به ما دادن. حالا این کتاب های آقا رو بذارید جلو اونتون، فکر میکنم از این ور اتاق تا اون ور اتاق میشه قطر کتاب، کتاب هاییشون در علوم مختلف. اونم تازه فرموده بود اونجوری نوشتیم و گفتیم و نوشتن و گفتن، حالا چیزهایی گفتن که شاید به گوش من و شما نرسیده باشه. خب مقام فوق تجرد داره. نازل شد قرآن همه صورت کتبی همه نظام هستیه، همه حقایق بی نهایت نظام هستی، چون جلوه حقه. پس چه قلبی داره ایشون که تونسته همه حقایق رو بپذیره به یک بارگی؟ باید بی حد باشه. و اون حدیثی، حدیث قدسی که لا یسعونی ارضی ولا سماعی لکن یسعونی قلب عبدی المؤمن، من در آسمان و زمین نمی گنجم لکن در قلب بنده مؤمنم می گنجم. خب پس قلب، قلب مؤمن چه قلبیه که حق میتونه درش تجلی کنه؟ میتونه درش، یعنی چه وسعت و که حتی ابن عربی میگه قلب از رحمت خدا بزرگتره، قلب عارف، چون میتونه جا بده در خودش، میتونه جا بده در خودش. حالا اون کلام بایزید که اگر عرش و اون که حول عرشه هزار هزار برابر بشه و در گوشه ای از گوشه های قلب من قرار بگیره، من اون رو احساس نمی کنم، ابن عربی میگه این از مقام خودش خبر داده. بایزید، قلب عارف بزرگتر از این حرف ها. خب حالا چه سعه ای پیدا میکنه قلب انسان که محدود به هیچ حدی نیست؟ خب میگه چرا این حرفا رو نزدی جناب شیخ تا از این حقیقت انتقال یابد به نظام وجود؟ من عرف نفسه عرف ربه و قائل به وحدت شخصیه وجود بشود. وحدت شخصیه یعنی چی؟ میگیم وجود مساوق حق است. وجود یعنی حق، وجود یک نفر، یک شخصه، وجود یک شخصه و اون حق تعالی. هر چی که وجود حقه، شیطان وجود حقه، جهنم وجود حقه، بهشت وجود داره حقه، آسمان حقه، زمین حقه. خب ولی این وجود یک شخصیت داره. اون شخصیت کیه؟ حق تعالی. لذا میگیم وحدت شخصیه وجود. تا انسان اینها رو نفهمه موحد نیست، خداپرست نیست، صورت‌های ذهنی خودشو می‌پرسته. قائل به وحدت شخصیه وجود بشود از در معرفت نفس بنگرد، از در معرفت در نفس بنگرد که هو فی السماء اله و فی الارض اله. هوست که در آسمان چیه؟ خدا. هوست که در زمین خدا. خدا نه جدا و بریده از اشیا، خدایی که همه جلوه اویند، محیط به همه، ساری در همه، با همگانه، و از همگان منزه. هوال هوال اولو و الاخر و الظاهر و الباطن. هوست که اوله، هوست که آخره، هوست که ظاهره، هوست که باطنه. به ظاهر نگاه میکنی، هو میبینی، خدا میبینی. به باطن نگاه کنی، خدا میبینی. به اول نگاه کنی، خدا میبینی. به آخر نگاه کنی، خدا میبینی. چون جز خدا فأینما تولوا فثم وجه الله. هر طرف نگاه کنی وجه خدا اونجا، صورت خدا اونجا. به خودت هم که نگاه کنی چی؟ جلوه خدایی، صورت خدایی، به خدا داری نگاه میکنی. که اون شاعر حالا در وقتی که اینها مفهومن داریم میخونیم، تا موقعی که پرده ها از جلو چشممون بره کنار و ببینیم اینها رو، که اون حالات وقتی پیش میاد طرف حیرت میگیره. شو گاهی وقت چیزایی میگه به شعر، به نثر، مثل اون شاعر که میگه هیکل من چیست اگر من توی، گر تو منی چیز حیولای من، تا تو منی من شدم خودپرست، سجدگه من همه اعضای من. جایی که داره اون وحدت وجود، جلوه‌گری، توحید جلوه میکنه براش، که دل و دلبر به هم آمیته بینم، ندونم دل که و دلبر کدومه. قاطی میکنه که من کیم، خدا کیه؟ اگه تویی پس من کیم، اگه منم پس تو کی هستی؟ حالا اون مال بقایای انانیته، تا جایی که میره کنار میگه حق، اول حق، انتل حق، انل حق، همه حق که جز حق چیزی نیست. ذالک به ان الله هو الحق، حق الله. حالا وقتی که جا الحق، جا الحق و زهق الباطل، حق که بیاد باطل میره. باطل چیه؟ این تصورات و خیالات پندارات ما. حق که جلوه کنیم پندارها میره کنار، میبینیم جز حق. ان الموت بگید حق، و ان النشر، ان الناکر و نکیر و منکرن، و الجنت و النار حق کن، و ان الصراط حق کن، و المیزان حق کن. اینا چی هست؟ همه حق هست. مرگ حقه، بعثت حقه، قیامت حقه. داریم میگیم همه حق هست. اون مرده که میگه حق حق، مرده حق حق، وقتی که اینجوری شد و در نتیجه از وسوسه ها و دغدغه ها و شکوک و شبه های مشاع و متوقلان در کسرت، اونایی که تو کسرت فرو رفتن، جز کسرت نمی بینن، چون در کثرت فرو رفتن خدا رو جدای از خلق میبینن، خدا رو چیزی جدای از خلق میدانن، یه خدایی که توی مرتبه ایه. حالا بعضی ها میگن چه بغ میکشه، بعضی ها میگن نه اهل نرفانی داریم دیگه. خب از اینا چوبوق میکشه دورش فرشته ها نشستن و دستور میده که اینا دارن گناه میکنن، بید پدرشون در بیارید، اونا دارن فلام میکنن، فرشته ها خبرها رو تونتون میارن، خدایا اینا این بنداد گناه رو کردن، ما نوشتیم براش و فلان و بهمان و متوقلن در کثرت فرو رفتن. در مسائل ربط حادث به قدیم، خب این حادث چجور به قدیم ارتباط داره؟ موجودی که الان حادث شده به علت تامه قدیم چگونه میتونه ارتباط داشته باشه؟ و علم باری تعالی به جزئیات علا وجه جزئی و نظائر آنها رهایی یابد. مسائلی که گیر کردن توشونا، علم باری تعالی به جزئیات چگونه است؟ در یکی از مسائل سنگین فلسفی را عویسات علم عرفان، علم باری تعالی به جزئیات است که بعضی فلاسفه قائلن که به علم باری تعالی به جزئیات علا سبیل کلی، اختعالا به جزئیات سبیل کلی علم داره، ولی این که به نحو جزئیات حادثات که دم به دم و آن به آن داره حادث میشه چگونه علم داره، گیر میکنن. به خاطر این که قائل به این توحید حقیقی، توحید اهل الله نشدن، که انسان خودش رو که بشناسه، خودش رو که ببینه، بدن، خیال، عقل و همه قوای اینها یک شخصیت به نام من، خیال من برای خودش خیال، عقل من یه مرتبه ایه، در بدن بیایید هر کدام از این اعضا جدا و گسیختن ظاهرن میبینیم. انگشت من میگه که من این انگشت، این انگشت شما چجوری میگه همه اینا یه نفرن؟ ها از یکی از سلولای دست، از یه انگشت سوال کنید در مورد من، میاره ایشون هم مثل نفر مثل منه، منتو بزرگتر منه. در مورد نفسی سوال کنی نمیتونه اون وحدت حقه رو برای نفس، حقه ذلیه رو برای نفس درک کنه. همون جوری که مردم خدا رو یه چیزی مثل خودشون میدونن، منتها خیلی حالا قدرتش بیشتره، زورش بیشتره، تو آسمون هم هست، لذا دستاشونی میگیرن میگن ای خدا، مثلا واقعا هم فکر میکنن اونجا هست. حالا با طرف از رو معرفت که والله قاهر فوق عباده دست به آسمان بلند میکنه، یه موقع خدا رو تو آسمونا میدونن اصلا. یه اسمی از خدا فقط شنیدن، یه معرفت کور و یک نور خیلی جزئی که نه، خدایی که اونها قائلن ساخته شده ذهن خودشونه، بوتیه که در بوتکده ذهن خودشون ساختن به عنوان خدا، خدای حقیقی نیست. خب چقدر مونده وقت است؟ افش 10 دقیقه؟ بله که روی این مسئله توحید خیلی باید فکر کرد. حضرت آقا هم در همون نامه ها برنامه هاشون فرمودن علمی که برای سالک ضروریه دانستنش، ضرورت داره سالک حتما باید بدونه، دو تا چیزه، یکی معرفت نفس و دیگری توحید. این دوتا رو سالک باید معرفت داشته باشه بهش، باید بدانه، باید بدونه خدا چیه، خدا کیه، خدا چجوره، یه خدایی شنیده، یه خلق کردن آسمان و زمین شنیده، یه روزی خدا این آسمان و زمین آفریده. این که نشود خدا، یا معرفت نفس بدانه که من کیستم، خودش رو بشناسه، که اگه خودش رو نشناسه دیگری رو به طریق اولا نمیتونه بشناسه. و هر دوی اینها، چه معرفت نفس و چه توحید، ارتباط برقرار میکنن با هم دیگه، یکیه، میرسن به هم. که طریق معرفت نفس توجه به توحیده، طریق معرفت نفس توجه به توحیده، که انسان خودشناس میشه. خب حالا این تفسیر هم هست اینجا در مورد قوه واهمه، تفسیرش چون زیاده حالا میذاریم برای جلسه بعد، یواش یواش به آخر این رساله داریم نزدیک میشیم. باید دیگه انشاءالله خیلی حرف گفته شده این توی این کتاب در مورد معاد، حرف ها اگر یادداشت کرده باشید، گوش کرده باشید، بحث کرده باشید و طهارت و پاکی داشته باشید، امهات و اصول حرف ها گفته شده، که کتب بزرگان رو هم که مطالعه کنید، اونایی که اهل تحقیقن مثل ملا صدراها، مثل حاجی سبزواری ها، میبینید که چیزی دیگه خارج از اینها نیست. امهات و اصول حرف تو همین جا گفته شده، چیزی اضافه بر اینها دیگه نمیبینید تو کتاب ها. حالا انشاءالله که زحمت بکشید و برای خودتون این نفستون قوت پیدا کنه و نورانیت پیدا کنه، و این رو هم که دوستان رو صدا کردیم که بیان، خاطر این که پای این صحبت ها ننشینن عزیزان من، با این حرف ها تو این جلسات، تو هر جلسه ای اصلا نباید شرکت کرد. جناب آقای صمدی عزیز کمابیش دوستان میشناسنشونو، یه بار میفرمود من جلسه گذاشتم تو باولسر، میگفت به اونها شرط کردن، میگفت چون حضرت آقا تو آمول این همه درس دادن، این همه چی کردن، ولی خراب کردن، اونهایی که پای درس می اومدن زدن این ور اون ور فلان کردن، به حالا گفت شرط کردم که آیون کسی اجبار نیست بیاد پا درس من، ولی اگه اینجا میایید من راضی نیستم با درس کسی دیگه ای برید، چون انسان یک کلام رو باید بشنوه، یک صورت رو باید ببینه، یعنی حتی در مورد داشتن استاد. حالا وای به حال این صحبت هایی که برای تبلیغات، برای دنیا، کی برای خدا میان اینجوری یقه چاک بده؟ باورتون میشه کسی برای خدا اینقدر پول خرج کنه که اینا دارن میکنن؟ ببینید شهر رو چجور آذین بستن، برای خدا 1000 تومنیشو میدن. چه ارز کنم، امیر المومنین خلافتشو قصد کردن اینقدر سر صدا نکرد که اینا جهت خدمت به خلق الله دارن اینجور دست و پا میشکن. این صحبت ها مسمومه، صحبت ها مثل سمیه که میپاشن. مواظب باشید به خاطر اینکه خودتون آلوده نشید، خودتون رو آلوده به کثافات دنیا نکنید. رأی دادن واجب، مستحب، هر جوریه. خواستی تشخیص دادی، به نظر رسید انسان خوبیه، رأی تو میدی اونجا. ولی دیگه این تبلیغات و این جاها و این حرفا ماله دنیاست که داره خودشو خفه میکنه برای اینکه مردم رو بکشه طرف خودش، که بره بالا آیه قرآن چاپ میکنه کنار عکس خودش، آیت الکرسی، برای اینکه عکس این آقا رو ببینن به بهانه آیت الکرسی. اونم طرف پاره میکنیم در زمین آیه قرآن رو پا میخوره روش. الله باید حافظا چی؟ دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. آخه به قرآن چی کار داری؟ از اون بر دختر میارن تو دفتر تبلیغاتشون، دخترهای فلانجور که جوانها جذب اون دخترها میشن بیان، از اون بر آیه قرآن چاپ میکنن، از اون بر فقط برای این که بره بالا، دیگه به هیچ چی دیگهش کار نداره. خراب بر خدا خراب. خلاصه قول حضرت امیر در اون روایت فرمود ملازم خانهای خیش باشی و در فتنه ها و آشوب ها به مانند کر شتری که نه از او بار کشند و نه شیرش را بدوشند. برای سیر و سلوک ما برای چیز دیگه آفریده شده و برای سرسلاها و برای ناز ابتدای خلقت هم از موقعی که حابیل و قابیل روی زمین آمدن این جنگ و دعواها و تبلیغاتها و اینها بوده و هست و خواهد بود. خوش آن کسانی که دنبال انسانیت خودشون بودن، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن، چون نیک بنگری همه تزویر میکنه. خدا انشاءالله در این دوره آخر از زمان ما را جزو نجات یافتگان قرار بده به حق محمد و آل محمد.